ساعت 18 در ایران است. سلام شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم. طی شبانه روز گذشته بیش از 11,000 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای کرج را رد کرد. کارگران نیشکر هفت‌تپه اعتصاب و تجمع کردند. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 11,700 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 5,560,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری به حدود 120,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره مورد تردید جدی کارشناسان بهداشتی قرار گرفته است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج را مردود و بی‌اعتبار دانست. او در مسکو گفت واشنگتن در جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس اظهار نظر کند. محمد اسلامی از آژانس هم انتقاد کرده که به گفته او تحت فشار آمریکا و اسرائیل برخورد سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران در کرج شده است. به دنبال انتشار این گزارش، آمریکا تأکید کرد که ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد. در غیر این صورت، منتظر عمل متقابل دیپلماتیک طی روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفافسازی نحوه واگذاری آن مطالبه نخست کارگران اعتصابی هفت‌تپه است. اعلام حکم امید اسدبیگی و مرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است. امید اسدبیگی و مرداد رستمی چگینی در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز، اما سال گذشته متوقف شد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و هیئت همراه او روز دوشنبه راهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی شدند. به گفته یکی از مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا، مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، برنامه اتمی تهران و جنگ یمن از جمله محورهای مذاکره خواهد بود. آقای سالیوان روز سه‌شنبه با شاهزاده بن سلمان، ولیعهد و چند مقام ارشد عربستان دیدار می‌کند و سپس به امارات متحده عربی می‌رود. و ده ها هزار نفر از زائران ایرانی که علی‌رغم توصیه‌های بهداشتی و محدودیت‌ها برای کنترل بیماری کرونا به خاطر مراسم اربعین به عراق سفر کردند، حالا در راه بازگشت به ایران با ازدحام، شلوغی و سردرگمی در مرزها روبرو شدند. گزارش را در همین رابطه بشنویم از کیانوش فرید.
آب دهان مومن شفاست. این حرف ها رو این روزها ما در ویدیوهایی که توسط برخی از زائران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد شنیده ایم. مراسم اربعین امسال زیر سایه کرونا و با همه توصیه‌های کادر درمانی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آنچه گزارش شد آشفتگی، هرج و مرج و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. از مسافران زیادی که بدون فاصله و کیپ تا کیپ با هواپیمای نظامی به عراق سفر کردند تا مسافرانی که به صورت غیر مجاز از طریق مرز زمینی خود را به عراق رساندند. و زائرانی که شانه به شانه کنار هم بودند و ده ها نفری که از یک لیوان و یک ظرف غذا استفاده کردند تا کرونا را انکار کنند. و همه اینها در حالی است که وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانی است و برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار دادند و حالا همزمان نگرانی‌هایی از آلوده بودن و ناقل بودن مسافران بازگشتی از عراق شدت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ایران هفته گذشته گفته بود از زائران اربعین فقط تست چشمی گرفته می شود. این در حالی است که برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون کسی از چنین تستی صحبت نکرده بود و چنین تستی وجود ندارد. بعد احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه یک شنبه 4 مرداد ماه اعلام کرد که زائران ایرانی که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشور می شوند باید تست PCR داشته باشند. همزمان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ورود بدون کنترل زائرین اربعین هشدار داد و گفت که در بحث پیاده روی اربعین ضرورت دارد به دقت موضوع بازگشت زائرین و وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از تست رایگان کرونا برای زائران صحبت کرده بود.
بدون استثناء تمام زائرینی که به کشور برمیگردن تست کرونا ازشون صورت میگیره، که این نگرانی که بعضی در جامعه دارن که ممکنه بیماری دوباره در کشور توسط این زائرینی که میرن برگردونده بشه و گسترش پیدا بکنه، برای اینکه این نگرانی هم رفع بشه وزارت بهداشت درمان این پیش بینی رو کرده که به صورت مجانی تمام کسانی که بعد از این سفر به کشور از عراق برمیگردن بدون استثناء تست کرونا ازشون صورت بگیر.
با همه اینها اما هنوز مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اظهارات زد و نقیزی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی بازگشتی از عراق بیان می‌کنند و باعث ایجاد سردرگمی می‌شوند. شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته برای حضور در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می‌شدند، اما دولت عراق به دلیل شیوع کرونا از سال گذشته محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان سایر کشورها از جمله ایران وضع کرد. با وجود اعلام ممنوعیت سفر زمینی به عراق در ایام اربعین، امسال حداقل حدود 8000 نفر در مرز مهران تجمع کردند و بنابر گزارش ها به دلیل هجوم زیاد جمعیت حداقل 40 نفر مجروح به جای ماند و 1 نفر جان خود را از دست داد. به گفته وزیر کشور ایران در سالهای قبل حتی 3,700,000 زائر ایرانی در کربلا حضور می‌یافتند، اما دولت عراق پس از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد که زائر نمی‌پذیرد و امسال نیز صرفاً با سفر هوایی 60,000 زائر ایرانی موافقت کرده بود. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. علی خامنه‌ای در سال 1394 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید. در همین رابطه به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود واکسن کرونا، بخشی از افراد جامعه برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا هم نشان می‌دهد 14% از شهروندان بالای 18 سال اصلاً تمایلی به زدن واکسن ندارند. بر اساس گزارش‌های رسمی تاکنون حدود 17% از شهروندان ایران کاملا واکسینه شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی را موجب کاهش مراجعات برای دریافت واکسن کرونا خوانده است. دکتر محمد علوی در یک برنامه تلویزیونی تبلیغات در لوای طب سنتی را از جمله دلایل کاهش مراجعات برای تزریق واکسن ضد کرونا برشمرده است.
بیش از 60 مرکز تجمیع واکسیناسیون و بیش از 200 تیم واکسیناسیون و 10 تیم سیار واکسیناسیون با تمام امکانات در خدمت هم استانی‌های عزیز هستند، ولی متاسفانه در اثر تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی بعضی ها در لوای طب سنتی و از همه مهمتر عناد و دشمنی گروه هایی در فضای مجازی با امر سلامت مردم و ترسوندن مردم از واکسن باعث کاهش مراجعه مردم به مراکز شده. مردم را با اشاعه دروغ های بسیار خطرناکی از واکسن می ترسونن.
پیشتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر عبدالرسول همتی 20-30% افراد در استان فارس را برآورد کرد که برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. در مرداد ماه 2 پیش سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی برآورد کرده بود که در برخی استان‌ها 60% افراد برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. این در حالی است که در آن زمان واکسن کافی در کشور موجود نبود و برنامه واکسیناسیون نیز به کندی جریان داشت. در اردیبهشت ماه نتایج یک نظرسنجی در ایران نشان داد بیش از 70% مردم خواهان دریافت واکسن کرونا هستند. بیشترین آمار واردات و تزریق واکسن در ایران به واکسن چینی سینوفارم تعلق دارد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید:
مخالفت با تزریق واکسن و اصولاً ایده ضد واکسن در همه جا وجود داره، در مورد همه واکسن ها هم بوده، در مورد واکسن کرونا هم خب این مسائل به دلیل اینکه واکسن ها تازگی داره و سابقه ای نداشته یک مقدار جدیتر وجود داره، اما به تدریج با گذشت زمان اعتماد سازی های بیشتر در کشورهای دیگه این مسئله رو به کاهش هست و به نظر میرسه که اقبال عمومی به سمت تزریق واکسن در حال بیشتر شدن هست. اما در ایران دو تا مسئله است که یک مقدار نگران کننده است. نکته اول این هست که ما هنوز در حدود 17% یا 18% مردم رو تونستیم دو دوز واکسن تزریق بکنیم بهشون و تبلیغات ضد واکسن و نگرانی از عدم مراجعه در این سطح و در این زمان یک مقدار به نظر میرسه که خیلی خیلی زودتر از کشورهای دیگه است. به نظر میرسه در کشورهای دیگه بعد از حدود 40% یا 50% تبلیغات ضد واکسن خودش رو نشون میده و مراجعات شروع به کاهش میکنه، اما در ایران بعد از حدود این 17% یا 18% تزریق واکسن یک مقدار نگرانی ها رو بیشتر میکنه. مسئله دوم که خیلی خیلی مهم هست این هست که در هیچ کشوری و در هیچ جایی افرادی که تبلیغات ضد واکسن انجام میدن از طرف سیستم حکومت حمایت نمیشن، اما در ایران این مسئله برعکس هست. این افراد به راحتی میان در خیابان ها حرف خودشون رو میزنن، تظاهراتشون رو میکنن و این در عین حال هست که افرادی که باز تبلیغ برای واکسن میکنن و نیاز واکسن برای مردم رو اعلام میکنن و در واقع اون خرید واکسن رو درخواست میکنن، اینها متاسفانه به زندان میافتن، با اینها برخورد قضایی میشه، اما افراد این چنینی به راحتی میتونن بیان و خودشون و افکارشون رو به نمایش بذارن و حتی میبینیم که حامیان اینها که همون حامیان طب اسلامی و طب سنتی هستن برای قانونی کردن فعالیت های اینها طرحهایی رو هم به مجلس میبرند.
بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور به 120 هزار تن نزدیک شده، در حالی که کل موارد رسمی کرونا در کشور طی نزدیک به 2 سال از آغاز واگیری این ویروس شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 5.5 میلیون مورد گزارش شده است. همین آمارهای رسمی نیز وضعیت کرونا در ایران را به رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی ارتقا داده است. همزمان با گسترش واکسیناسیون عمومی، آمارها و نمودارها حاکی از کاهش موارد روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا و ابتلا به کووید 19 در عرصه بین المللی است.
با پایان گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما یادتون نره که میتونین با ما در ارتباط باشین و پیام ها و نظرات و مشاهدات خودتون رو بفرستید به تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.